بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، من مصطفی امامی هستم، اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوی. خیلی مخلصیم. در هفته ناجا هستیم و امروز مشخصاً میریم سراغ پلیس راهور.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
ارادتمندم اینجا رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اجتماعی مفتخریم داشتنه شنونده های نازنینی مثل شما عزیزان. وقت بخیر شنوندگان و بینندگان محترم گفتگو اجتماعی. همطور که عرض کردم، امروز و به مناسبت هفته ناجا مشخصاً و اختصاصی میپردازیم به خدمات و البته اشکالات پلیس راهور با حضور دو تن از بزرگان و فرماندهان عزیز راهور. سلام میکنم به جناب سرهنگ محمد باقر سلیمی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا. آقا سلام، وقت بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم، محضر حضرت عالی، همکاران خوبتون در رادیو گفتگو. عرض سلام و ادب و احترامم دارم خدمت شنوندگان عزیز، هموطنان خوبم در جای جای میهن اسلامی، و به نوبه خودم هفته نیروی انتظامی رو بر همه هموطنان عزیزم، خانواده بزرگ نیروی انتظامی، فرمانده عزیزم مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
قربونتون برم که اینقدر خوش صحبت و خوش انرژی هستید. آقای سلیمی سلام علیکم. آقای محمد حسن ابراهیم پور عزیز، جناب سرهنگ ابراهیم پور، مدیر مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام و سلام محضر شنوندگان عزیز و همچنین هموطنان بزرگوار، به نوبه خودم تبریک عرض میکنم هفته نیروی انتظامی رو به همه عزیزان، هموطنان و همکاران عزیز در سراسر کشور.
خیلی محسن. آقا شما باید بگم مدیر مرکز اجراییات یا فرمانده مرکز اجراییات یا رئیس؟
رئیس.
رئیس. آقا عرض محضرتون که به کسوت و اینا هم که من نگاه میکنم، چون موهای آقای سلیمی سفید تره، من اگه اجازه بدین این بر شروع کنم.
ایشون استاد ما هست.
قربون شما. جناب سرهنگ سلیمی عزیز، برای شنونده هم بگید که شما کار ویژتون در پلیس ترافیک شهری راهور ناجا دقیقا چیه؟ یعنی شما اون کار مهمی که باید انجام بدید، وظیفه که به دوشتونه، در چه حوزه هایی؟
خواهش میکنم. خب مستحضرید، پلیس راهنمای رانندگی در مجموع 4 وظیفه اصلی داره که در قانون نیروی انتظامی به اون پرداخته شده. این وظایف در حوزه درون شهری کشور، یعنی بیش از 1047 شهری که ما در سطح کشور داریم و اصطلاحاً کلونی‌های جمعیتی شهری در اونها مستقر هستند، پلیس راهنمای رانندگی این 4 وظیفه رو که وظیفه اجرای قوانین و مقررات راهنمای رانندگی، رسیدگی به حوادث ترافیکی، مدیریت ترافیک و روانسازی ترافیک و ارائه خدمات ترافیکی که مورد نیاز مردم کشورمون هست در حوزه های صدور گواهینامه، شماره گذاری و خدمات دیگری که در دستور کار و شرح وظایف پلیس راهنمای رانندگی هست، توسط پلیس ترافیک شهری در شهرهای کشور به مردم ارائه میشه. اما مهمترین مقوله‌ای که پلیس راهنمای رانندگی در سالهای اخیر دنبال میکنه، موضوع ارتقای ایمنی ترافیک و انضباط ترافیکه. میدونید که متاسفانه حوادث رانندگی یکی از مهمترین چالش ها و مشکلاتی است که ما در حوزه حمل و نقل ترافیک داریم. تعداد به هر حال کشته هایی که در حوادث رانندگی اتفاق میفته، مجروحین و مصدومین، و خسارت های اقتصادی که به بار میاره، خسارت های بسیار سنگینی است. لذا شاید تمام خدماتی هم که ما به نوعی ارائه میدیم، همه با هدف اینه که ما انشالله به یک انضباط ترافیکی پایدار و به یک شرایط ایمنی مطلوب و به هر حال کمترین حوادث ترافیکی انشالله برسیم.
مسئله که وجود داره در مورد راه و آقای سلیمی عزیز، که خب هممونم با باهاش دست و پنجه داریم نرم میکنیم، بحث جریمه هاست که البته این به نظر من تو ایران جریمه ها شوخیه، یعنی اینقدر کمه اصلا بازدارنده نیست، هرچند که شما خیلی تحت فشارید که بالاخره یه قشری از مردم به شما اعتراض میکنن که آقا جریمه ها سنگینه و اینا، ولی من دیدم که مثلا در کشورهای توسعه یافته اروپایی آمریکایی اینقدر جریمه ها سنگینه که مثلا گاهی تو برای اینکه چراغ قرمز رو رد میکنی میندازن زندان و اینقدر هزینه رو زیاد میکنن که تو مجبوری که آدم قانونمندی باشی. اول بفرمایید که چرا ما نرفتیم به سمت بازدارندگی در جرائم؟
خب مستحضرید، ما مجری قانونیم، قانونگذاری در جای دیگری اتفاق میفته و دقیقا حد و حدود جرائم رانندگی، مبلغ اونها، مجازات هایی که تعیین میشه در قوانین مختلف متناسب با تخلفات رانندگی و جرائم رانندگی در جای دیگه قانونگذاری میشه و ما مجری اون هستیم. نکته بسیار خوبی رو حضرت عالی اشاره کردید. به هر حال یکی از راهکارهای اصلی برای ساماندهی وضعیت ترافیک و ایمنی اون و انضباط ترافیکی بازدارنده بودن قوانین هست و اینی که در اون هزینه منفعتی که همه ماها در همه رفتارهامون داریم به اون نقطه برسیم که حتما ما اگر مرتکب تخلفی در حوزه رانندگی بشیم هزینه ای رو باید پرداخت کنیم یا هزینه ای به ما تحمیل خواهد شد که بیش از اون منفعتی است که به ما میرسه، که خب این شاید همینجور که اشاره کردی در خیلی از کشورها ساری و جاری هست و هزینه تخلفات به حدی بالاست که اون انگیزه و میلی که برای ارتکاب تخلف وجود داره رو به طور کلی به صفر و به حداقل میرسونه. اما این نکته رو نباید فراموش کرد که حتما اجرای قانون مستلزم زیرساخت‌های مناسبی است که بایستی اول ما اونها رو تأمین کنیم. ما هم در حوزه آموزش، اینی که عنوان میکنم ما، یعنی ما همه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که متولی هستند در امر آموزش و فرهنگ سازی، بایستی واقعا حد آموزش ها و فرهنگ سازی رو به یه حد مطلوبی برسونیم که اصلا یک سیستم خودباوری خودکنترلی اتفاق بیفته که اصلا تخلفی از سوی
ایران بشه، فرهنگ دیگه
بشه فرهنگ. نکته دوم اینه که واقعا ما باید زیر ساخت های مناسب رو هم تأمین کنیم. البته من در جایگاه پلیس نباید این موضوع رو به این شکل عرض کنم، ولی وقتی مثلا ما در یک بافت متراکم شهری به اندازه کافی فضای پارک نداریم،
بله،
فضای توقف نداریم که در اختیار راننده ها بذاریم، خب یقینا یه زمینه رو حداقل تحت عنوان موجه جلوه دادن توقف غیر مجاز یا توقف دوبله یا توقف در حریم تقاطع در اختیار راننده هایی که شاید اون فرهنگ نهادینه درشون شکل نگرفته رو
خب ایجاد میکنه. خب آخه جام سرین، ساخت پارکینگ حالا یه بخشش که بخش خصوصیه میاد بهره برداری میکنه، یه بخش مهم دیگهش بر عهده شهرداری هاست. این یعنی تعامل پلیس راهور و شهرداری ها دچار خلل و مشکله؟
نه ببینید، ما به هر حال توسعه شهریمون باید یه توسعه متوازن و پایدار باشه. بله. بعضی از مشکلاتی که الان در برخی از شهرهای بزرگ داریم، به ویژه تو بافتهای مرکزی، میدونید شهرهای ما ابتدا از یه مرکز خیلی کوچک به هر حال ساختشون شروع شده و به همین شکل به شکل دایره وار گسترش پیدا کردن. معمولا فعال ترین، پر ترافیک ترین، جذاب ترین نقطه برای سفر و تولید سفر و مقصد و مبدا سفر معمولا بافت مرکزی شهر هاست که خب بر اساس اصول معماری شاید قرنها گذشته اتفاق افتاده
و از اون طرف هم سالی 1 میلیون حداقل خودرو جدید داره اضافه میشه و بر اون اساس و متناسب با اون ما مثلا جای پارک نداریم.
دقیقا. حالا من میخوام به این موضوع از زاویه دیگه نگاه کنم. ببینید من این رو مثال زدم، یعنی ما مشکلمون واقعا شاید الان خیلی جاها فضای پارک هم نباشه، ولی از این بابت که ما فقط به اعمال قانون و به اون اهرم قانون که دست پلیس هست و با اعمال قانون بخوایم انتظار داشته باشیم که رفتار ترافیکی منضبط و همگونی رو در سطح شهرامون یا حتی جاده هامون ببینیم، یه مقدار غیر به هر حال واقعی و غیر منطقی است. ما باید زیرساخت‌های مناسبی را هم تأمین کنیم. البته این زیرساخت همیشه پارکینگ نیست. الان تو علم مدیریت جدید برنامه ریزان شهری و متولیان ترافیک و مدیران ترافیک باید به سمت تکنیک‌های مدیریت تقاضای سفر برن. ما باید مدهای حمل و نقلیمون رو تغییر بدیم.
آخه نمیشه که جناب سلیم، ما ماشین میفروشیم، قوره کشی میکنیم، تو رو خود به این ماشین بخرید، بعد از اون میگه آقا ماشینتو بیرون نرید حمل و نقلمون. خب بالاخره باید یه توازنی در تقاضا و عرضه هم وجود داشته باشه دیگه.
دقیقاً.
خب دقیقاً که دیگه جناب سلیم چیکار کنیم ما؟
خب ببینید ما مشکلاتمون کجاست؟ تو بافت‌های مرکزی شهر.
بله.
خب تکنیکایی به هر حال تمرین شده تو کشور ما هم هستش، ما قوانینش هم را داریم،
مثل همین طرح ترافیک و اینا.
به هر حال انسان محور کردن ترافیک بافت‌های مرکزی، خدمات بیشتری رو در اختیار آبرین پیاده گذاشتن، دسترسی مناسب به حمل و نقل عمومی،
راحت برسه بود.
توزیع مناسب کاربری ها، اصلا کاربری زمین الان یک بحث گسترده است در مدیریت ترافیک. ما چرا بافت مرکزی شهرهامون تمام خدماتی که در یک شهر باید ارائه بشه تو اون بافت هست؟
واقعا یه سوال.
چرا ما توزیع مناسبی از صنوف مختلف و ارائه دهندگان خدمات در بافت‌های مختلف شهر نداریم که اصلا اون واحد کوچک ترافیک که یک سفر هست رو مدیریت بکنیم و نرسیم به ترافیک‌های؟
خب اینو کی باید حل کنه؟
خب این یک موضوع بین بخشی است.
یعنی بعد دستگاه‌های مختلف
بعد دستگاه‌های مختلفی، خب مرکزیتش واقعا تو شهرها شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور هست که پلیس راهنمای رانندگی هم یک عضو از اون شوراست، زیر نظر وزیر محترم کشور. همه دستگاه‌هایی که به هر حال نقش میتونن داشته باشن عضو هستن تو این شورا و کمیسیون و تصمیماتی گرفته میشه که انشالله یه راه‌حل‌های جدید، تصمیم‌های جدید و موضوعاتی که بتونه هم انضباط ترافیکی، هم مدیریت عرضه، هم مدیریت تقاضا و هم ایمنی ترافیک رو انشالله رو به بهبود حرکت
انشالله. با کسب اجازه از آقای ابراهیم پور عزیز و نازنین که تشریف داره، من آخرین سوالم در مورد بحث جریمه‌ها بپرسم، بعد بریم سراغ بحث اجراییات پلیس راهور با مهمان ارجمندمون جناب آقای ابراهیم پور عزیز. پلیس و پلیس راهور جام سنگ سلیمی مدام میگه که آقا ما اصلا دوست نداریم جریمه کنیم و این پولا اصلا با ما نمیخوایم، ما میخوایم بازه. خب ولی خب از اون طرف جام سنگ مثلا ما نگاه میکنیم تونل مثلا رسالت در مواقعی که ترافیکه که ما 15 تا سرعت اصلا بیشتر نمیتونیم بریم، ولی در حالی که مثلا 2 صبح ترافیک نیست، راه بازه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، اون دوربینه چرا باید اونجا آماده باشه که اصلا ما بالاتر از 50 تا یا بالاتر از 60 تا بریم؟ میدونی این به نظر من روحیه ریا رو کاملا دارید نهادینه میکنید. یعنی مثلا میگید شما مثلا تا دم چیز مثلا پر بیا، رسیدی دم تونل بزن رو ترمز و از دوباره از چیزی که رد شدی، از دوربین رد شدی، دوباره گاز بده.
خب من اول که ممنونم از این به هر حال سوال و موضوعی که مطرح کردید و اینجور به هر حال بی پرده و صریح
قربونتون برم، ما رو نبرم فقط برم،
نه خواهش میکنم، این موضوع رو مطرح کردید. ببینید علائم راهنمای رانندگی و محدودیت هایی که به ویژه در موضوع سرعت اعمال میشه،
بله،
تنها هدفش ارتقاء ایمنی است نه جریمه. ما موقعیت‌های خاصی در معابرمون داریم مثل پل‌ها و تونل‌ها که اصطلاحاً ابنیه‌های خاص و موقعیت‌های خاص هستن.
بله.
شما ملاحظه بفرمایید یک پلی که با هزینه‌های بسیار هنگفت ساخته میشه یا یک تونلی که یکی از تجهیزات خاص ترافیکی هست و ابنیه خاصی در زیرساخت‌های یک شهر هست، با چه مشکلات و هزینه‌هایی ساخته میشه؟ حالا شما حساب بفرمایید اگر سرعت که ارتباط مستقیمی با انرژی جنبشی داره در برخوردها و تصادفات، در این تونل باعث یک برخورد شدید وسیله نقلیه با ستونهای تونل یا به هر حال پایه‌های اون پلی که مثلا مثال زدم اتفاق بیفته و و در یک تصادف یک خسارت خیلی سنگین به زیرساخت‌های یک شهر وارد
میشه. مثل اتفاقی که مثلا تو اتوبان بعد گاردریلا میفته.
دقیقاً. و اینی که توی محدوده‌های خاص حد سرعت رو میارن در حد سرعتی که سرعت ایمنیست و اگر حادثه هم اتفاق بیفته اون سطح انرژی جنبشی که آزاد میشه قطعاً کمتر هست و میتونه خسارات سنگینی رو ایجاد نکنه. فلسفه و هدف این محدودیت اینه. ما همین محدودیت رو در مثلا پیچ‌ها و گردنه‌ها و شیب‌ها هم داریم، تفاوتی بین شب و روز هم نمی‌کنه. اون موضوع ایمنی رو دنبال می‌کنه.
در واقع می‌خواد هزینه رو بیارید پایین. اگرم خدا نکرده اتفاقی افتاد برای اون محل خاص اتفاق عجیبی نیفته.
همینجوری شما ببینید اگر یه تصادف در مثلا تونل توحید اتفاق بیفته یا تونل به هر حال صدر، به خاطر اون آلودگی هوایی که اونجاست یه تصادف کوچک و یه ایجاد طول صف و یه تأخیر مثلا چند دقیقه میتونه آسیب‌های جدی و افرادی که اونجا هستن برسونه. لذا ما فلسفه اینی که اونجا محدودیت سرعت قائل میشن
اینه.
این هست، وگرنه بحث جریمه ها نیست. من یه توضیح کوچک خدمت حضرت عالی بدم. ما در شهر تهران، حالا در کشور که عدد خیلی بالاست، ما در شهر تهران به طور میانگین روزانه 18 میلیون تردد داریم. حالا این 18 میلیون میتونه موتورسیکلت‌ها باشن، وسایل عمومی باشن، وسایل شخصی باشن. تازه اینها برآورده، چون ما تو همه معابرمون هم تردد شمار نداریم. بخشی از این سفرها هم قطعا شمارش نمیشه، بخشی هم شاید شمارش تکراری باشه که حالا پارامترهای علمی هست که ضریب داده میشه و محاسبه‌ای که اتفاق میفته برآورد بین 17 تا 18 میلیون سفر روزانه است.
بله.
شما فکر میکنید چند درصد از این سفرها مرتکب تخلفات رانندگی میشن؟ شما یک پاسخ منو بدید. بعد چند درصد از اونهایی که مرتکب تخلف میشن توسط حالا همکاران ما که مستقرن به صورت پیاده یا توسط سامانهای هوشمندی که نصب شده، دوربین ها یا دستگاه دیگه، تخلفشون شناسایی و اعمال قانونی میشه؟ یه عدد شما بفرمایید.
من میگم فکر کنم دیگه بخش عمده شون که تخلف میکنن به هر حال دیگه، ریز و درشت بالاخره هر کدوممون یه جوری به یه نحوی خدمت خودمون رو به تخلفات رانندگی انجام میدیم، ولی اینکه چند درصدش جریمه میشه،
یعنی شما فکر میکنید از 17 میلیون سفر
مثلا 7
میلیون تخلف اتفاق
میفته؟ 7 میلیون تخلف.
خب حالا البته ما خیلی خوشبینانه تر میبینیم و مثلا ما میگیم کمتر از 5 درصد تخلف
میکنه. خدا بارک الله.
باز از اون 5 درصدی که تخلف میکنن، سطح نظارت ما، حضور همکاران ما و دستگاه‌هایی که داریم برای کنترل، کمتر از 2 درصد از اینها در طول شبانه روز اعمال قانون میشن. یعنی جریمه براشون صادر.
بله.
پس این عدد و رقم خیلی عدد و رقم چشمگیری نیست که اینی که پلیس رو در این جایگاه بذاریم که فقط پلیس نشسته
اینجوری نیست
اعمال قانون بکنه.
نه واقعا هم اینجوری. حالا من اول عرایزم خدمتتون گفتم که اصلا به نظرم میاد که اصلا عدد رقم باید یه جوری بره بالا، تصاعدی اصلا باید یهو بره بالا که من شهروندی که به راحتی تخلف میکنم، میگم پولشو میدم مثلا 100 تومن 200 تومن، برام یه هزینه تراشیده بشه که احترام بذارم به آرامش روانی جامعه با عدم تخلف رانندگی. اما بریم سراغ جناب سرهنگ محمد حسن ابراهیم پور عزیز، رئیس مرکز اجرایت راهور ناجا. آقا یه خطی به ما بگید که این اجرایت پلیس راهور دقیقاً چی کار میکنه؟
عرض کنم که مرکز اجرایت پلیس راهور ناجا خب چند تا تکلیف یا چند تا وظیفه اساسی داره که یک تکلیفش قانونیه که در چارچوب ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات، رسیدگی به تخلفات و اعتراضات ناشی از اون انجام وظیفه میکنه. یکی از وظایفش تحلیل و تجدید تحلیل مناسب از تخلفات اعمال شده در زمان و مکانهای مناسب که اعمال شده و نتیجه جهت عملیاتی کردن و بهتر عمل کردن یگانه‌های انتظامیه که ما اقدام میکنیم. خب ما در حوزه پلیس راهور در حوزه درون و برون شهری خب برخورد با تخلفات رو به چند صورت انجام میدیم. خب استفاده کردیم از بسترهای الکترونیکی، دوربین هایی که ما در به صورت ثابت و سیار استفاده میشه توسط همکارانمون، تو برخورد با تخلفات اینا رو آنالیز میکنیم، تو بحث تایید تخلفات، تو بحث برخورد با تخلفات به صورت سنتی هست که کم کم کوچ کردیم به سمت میکانیزه کردن این موضوع، از سامانه‌های موجود استفاده میکنیم، از سامانه‌های موبایلی و سامانه‌های هندهل استفاده میکنیم که و این برخورد با تخلفات و استفاده از این تجهیزات این امکانو به پلیس داده که ما بتوانیم در اسرع وقت نسبت به تحلیل درست و اقدام عملیاتی مناسب در برخورد با تخلفات اقدام کنیم.
به فرالی، حالا نکته که در مورد دوربین ها گفتید چیزی که میتونه منشأ یه بحث خیلی خوب باشه، ما واقعا پیشرفت کردیم، یعنی به سرعت هم در زمینه تجهیز و استفاده از علم روز دنیا برای مقابله و کم کردن تخلفات به وسیله دوربین های هوشمند خیلی خوب عمل کردیم. این در واقع استارتش از کی خورد، اصلا ایدهش از کجا اومد و این تولید داخل این دوربینامون یا مثلا ما داریم خرید میکنیم از خارج؟
ما این بستر استفاده از تجهیزات و دوربین های موجود از قبلم بوده، به 2 دهه تقریبا پیش برمیگرده، ولی روز به روز به نیازی که ما به برخورد با تخلفات و اون فرسایش نیروهای خودمون تو حوزه درام و برون شهری اتفاق پیش میاد و دقت هم کاهش پیدا میکنه، رو آوردیم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی و دوربین‌های موجود. خود دقت بالا میره و فرد متخلف تو بحث اعتراض با توجه به مستنداتی که ما تو این حوزه داریم کمتر دغدغه داره و خودش هم قبول میکنه که تخلف کرده. و تو بحث دوربین ها ما چند تا حوزه رو داریم، تو استفاده از تجهیزات که قبلا خریداری شده غالبا خارجی هستن، از کشورهای دیگه تامین شدن، ولی در حال حاضر غالب دوربین های موجود از طریق شرکت های دانش بنیان داخلی انجام میشه.
آقا یه سوال، این دوربین هایی که گذاشتیم برای تحلیل سرعت فکر کنم فیلم میگیره، تو اتوبان ها هست که مثلا اول جاده میگیره آخر جاده هم میگیره، بعد میبینه که در طول جاده
سرعت متوسط آره. شما میفهمید
این کار میکنن اینا خدایی؟
بله، ما تمام مسیرهای میورهای اصلی کشورمون خوشبختانه مجهز شده به دوربینایی که قابلیت سرعت متوسط رو
تحلیل میکنه
و اعمال قانون هم صورت میگیره.
ما تا حالا جریمه نشدیم، خیلی عجیبه. ما تا میرسیم
شما حتما کاربر خوبی هستید که جریمه نشید.
خیلی متشکرم. ولی یه تجربه بسیار موفق شما در حوزه دوربین های هوشمند پل صدره، یعنی من راننده مطمئنم میدونم که اگه بندازم تو خط استرار یه نفری به عنوان اپراتور پشت دوربین وایستاده دکمه رو میزنه، من جریمه میشم. به همین جهت اون دوربین های رو پل صدر حتما بازدارنده است. اما در مورد دوربین های اتوبان ها و جاده ها و این هم همین نظر رو دارید؟ یعنی بازدارنده است که طرف تا میبینه دوربین بالاخره میفهمه دیگه دوربین کجا سرعتش کم میکنه و دوباره سرعتش میبره بالا.
تو بحث بررسی و تایید تخلفات، اون برداشتی که دوربین ها از تخلفات دارن در گذشته به صورت چک اپراتوری انجام میشد، ولی در حال حاضر این اقدام به صورت ربات
حتی پل صدر هم همینه.
بله، فرقی نداره، هوشمند نداره انجام میشه و حتما حتما هم اون تخلفاتی که اعمال میشه بررسی سامانه‌ای از سامانه‌های موجود و بانک‌های اطلاعاتی که داریم بررسی میشه و بعد از اینکه تایید شد به خود متخلف ارسال پیامک میشه.
بجان سعید خاله، من چون به آقای سلیمی عزیزم یه انتقادی کم به شما میکنم که توازنی جاش، مثلا شما دوربیناتون رو یهو یه جایی میذارین، خب اصلا آقا ما گازم ندیم ماشین میره سرعتش بالاتر از 90 تا مثلا تو همت در برج میلاد تا یه شیبیه، شما قشنگ سر اون شیبه یک دونه دوربین گذاشتید که ما یه نمه گاز بدیم میشه 92 تا جریمه.
خب
چرا
نیا کنین شیب جاده و بند. شیب بزرگراه یا شیب معبر، اون سرعتی که وسیله نقلیه میگیره، اگر اون سرعت اون بر اساس کارشناسی اون سرعت تدوین شده و به صورت
90 تا برای همت کمه آقا،
نه اون برخوردی که صورت میگیره تو اون شیب، اتفاقی که اون معبر میفته واقعا جبران ناپذیره.
بله.
ما تصادفهای خیلی مهمی هم داشتیم تو همین یادگار و همت که واقعا جبرانش دلخراش بود.
یعنی شما اونجا یه ترمز گذاشتید که طرف جوگیر نشه چی بودید گاز بده بره؟
ما عرض کنم خدمت شما این دو سالی که با تدبیر سردار ریاست محترم پلیس راهور ناجا سردار هادیان فک واقعا تکنولوژی رو با اقبال و استقبال وارد پلیس راهور کرده، ما ابلاغ تخلفات رو به صورت استعلام سنتی آوردیم به صورت پیامک. بله. ما 100% تخلفاتی که اعمال میشه به صورت پیامکی به خود مالک وسیله نقلیه اعلام میکنیم. یعنی به محض این که راننده از یک دوربینی رد شد، از گیتی رد شد و مرتکب تخلف شد، تخلف سرعت، حالا تخلفات کرونایی هم که جای خودش تو این ایام خاص داره، حتما به مالک وسیله نقلیه پیامک میشه.
همون لحظه
جهت بررسی اولیه پیامک ارسال میشه، خود راننده متوجه میشه که اینجا جایی نیست که تخلف و استمرار داشته باشه. دوربین بعدی هم اگر تخلف کنه قطعا برداشت میشه.
خود فرهم هم میزنه به یه بار شدن.
تو پلیس را یا پلیس رای بعدی
میگیرنه؟
قطعا عمل توقیت.
یعنی دو تا دوربین پلیس را هم عکس بگیره پلیس را میگیره؟
دو تا دوربین بله، استمرار تخلف محسوب میشه و تخلفات حساس هم ارزم حضور شما برابر قانون ماده 7 ارزم حضور شما دو تا تخلف همزمان
پلیس سر هم تمام. بله. حالا آقای سلیمی یه سوال، ما قبلا مثلا من یه بار یادم سال 91 بود اومدم سمت فاطمی، تو فاطمی یهو تو این پس کوچه های فاطمی اومدیم دور بزنیم قانونو که بریم یه سی دی بگیریم و بیایم سازمان، یعنی می‌خواستم جریمه نشم برای طرح. بعد آقا یک دونه ماشین پلیس اومد جلوی ما و گفت مدارکو، ما هم مدارک همراهمون نبود و بفرما پارکینگ. الانم به همین راحتی ماشین میره پارکینگ؟ یعنی مثلا اگر مدارک باید نباشه سری پارکینگ کار؟
خب الان همینجور که جناب ابراهیم‌پور هم اشاره کردن، الحمدلله توسعه سامانه‌های هوشمند در پلیس راهنمای رانندگی بخشی از این رفتارهای سنتی هم که قبلا اتفاق می‌افتاد رو پوشش داده و ما کمترین نارضایتی رو تو این حوزه داریم، چرا که الان تمام افسران اخطار نویس ما مجهز به دستافزار موبایلی هستن که بله. به صورت برخط امکان استعلام گواهینامه، نمرات منفی، سوابق خلافی، بیمه نامه، معاینه فنی در همین دستافزار براشون.
یعنی شما فیزیکی هم خودت نداشته باشید طرف با کد ملی،
اصلا شما فقط کد ملی رو داشته باشید به راحتی تمام دیتایی که مرتبط با پلیس هست در این دستافزارا وجود داره.
آقا ما راننده های محترم دارن میشنون، بله، اگر الان من مدارک نداشتم پلیس اومد حق نداره منو به خاطر نداشتن مدارک بخوابونه.
ببین اگر شما مدرک کد ملیتون رو داشته باشی
استعلام میکنه مثبت،
به راحتی کاملا هم اطلاعات خود راننده از جمله گواهینامه، نمرات منفیش، کاملا صلاحیت رانندگیش در اون جاده بله. یا سطح شهر یا تو اون ساعت یا صلاحیت رانندگی با اون وسیله احراز میشه و همچنین اطلاعات پایه وسیله نقلیه از شماره گذاری، از شکایت هایی که احیانا داشته باشه یا نداشته باشه، سوابق تخلفاتیش، معاینه فنیش و بیمه نامش. خب میدونید الان بیمه نامه دیگه تقریبا چاپ نمیشه.
بله بله.
پس همکارای ما چجوری بیمه نامه رو کنترل می‌کنن؟
معاینه فنی اگه نداشته باشی پارکینگه؟
بحث پارکینگ فقط
نمیخوام ببینم شما پارکینگ رو محدود کردید یا نه.
بله، با تدبیر سردار فهمیدی محترم نیرو انتظامی از 1 بهمن ماه 99 دستورالعملی ابلاغ شد تحت عنوان تعدیل توقیف وسایل نقلیه.
به خاطر کرونا یا کلاً؟
حالا هم بحثای کرونا بود و هم تدبیر ایشون بود مبنی بر اینی که از ابزار یا اختیار توقیفی که قانون به هر حال در اختیار پلیس گذاشته در مرحله آخر و انتهایی اصطلاحاً استفاده بشه و من اگر آمارم بخوام خدمت شما بدم 42% میزان توقیف هایی که ما تو این مدت داشتیم نسبت به بازه زمانی مشابهش در گذشته کاهش هم داشته. لذا ما دنبال مجازات های جایگزین رفتیم، داریم مجوزایی رو از دستگاه قضایی میگیریم.
این در واقع پلیس کنار مردم دیگه نمیخواد.
دقیقاً. نکته بعدی که عرض میکنم خدمت حضرت عالی، حالا در بحث های برنامه های هوشمندسازی پلیس راهنمای رانندگی هم به صورت جدی داره دنبال